ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام دوباره، علی احراری در این برنامه با شما هستم و در بخش تکنیک طاهر روشان در استودیو مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که والی قندار و مقامات دیگر امنیتی در قندار در یک کنفرانس ویدیویی به سوالات خبرنگاران در کابل پاسخ گفتند. از سوالات دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام روستای من خانه من است. قبل از همه به خبرات توجه کنید و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از فرشته نگاه.
سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم با اخبار این ساعت از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. تجلیل از روز بین‌المللی مطبوعات و آزادی بیان در کشور، بازداشت یک انتحار کننده در ولایت قندهار، رئیس جمهور افغانستان عبدالله احمدزی را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات کشور توصیف کرد و در اخبار منطقه میشنوید که انتظار میرود فیصله نهایی در مورد قضیه مرد پاکستانی که در حملات ممبئی دخیل بود امروز اعلان گردد. مشروع اخبار. دولت افغانستان یک جا با اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد امروز روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان را یک جا با دهاتن از خبرنگاران تجلیل کردند. وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان و سایر اشتراک کننده های این نشست به تقویت آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان تاکید کردند. دکتر سید مخدون رهین وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان از توجه دولت بر روند آزادی بیان در افغانستان سخن زد و از نافذ شدن قانون جدید انتخابات افغانستان یادآوری کرد. در همین حال رئیس جمهور کرزی نیز با انتشار اعلامیه به مناسبت همین روز حمایت قوی خود را از روند آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان ابراز کرده است. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که یک سازماندهی حملات تروریستی در قندهار که خودش نیز میخواست حمله انتحاری را انجام دهد امروز بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان در این ارتباط به نشر رسیده آمده است که این سازماندهی حملات انتحاری به اسم عبدالخالق از باشندگان منطقه پیشین شهر کویته پاکستان است که به هدف انجام حملات تروریستی وارد قندهار گردیده بود. در اعلامیه آمده است که این شخص با یک شبکه تروریستی در ارتباط بوده است که رهبری آن را شخصی با اسم نصیب الله به عهده دارد. این شبکه تروریستی متهم به اجرای حملات تروریستی متعدد از جمله اجرای حمله تروریستی در مقابل هتل قندهار است که در سال گذشته منجر به کشته شدن 13 تن از افراد ملکی گردید. اصابت یک راکت به داخل یک مکتب در ولایت غزنی منجر به زخمی شدن یک معلم و شماری از شاگردان مکتب گردیده است. وزارت داخله افغانستان خبر داده است که این رویداد صبح امروز در مکتب توحیدآباد شهر غزنی اتفاق افتاده که در نتیجه سه متعلم و یک معلم این مکتب جراحت برداشتند. گفته شده است که این راکت به وسیله مخالفین دولت افغانستان فیر گردیده است، اما تاکنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان به اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات این کشور عبدالله احمدزی یکی از کارمندان اسبق این کمیسیون را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات این کشور توظیف کرده است. عبدالله احمدزی به عوض داوود نجفی رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقرر حاصل کرده و قرار است فردا رسما به کارمندان این نهاد معرفی شود. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که عبدالله احمدزی در جریان برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی کشور در 6 سال قبل به حیث معاون بخش عملیات ساحوی این کمیسیون اجرای وظیفه می کرد و بعداً به عنوان کارمند اداره امور ریاست جمهوری توظیف گردیده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می نماید. رادیو آزادی.
اجمل قصاب، مرد پاکستانی که به اتهام حملات سال 2008 در ممبئی هند محاکمه می شد، مجرم شناخته شد. یک محکمه هند امروز اجمل قصاب، یگانه فردی را که بعد از حملات ممبئی زنده مانده و دستگیر شده بود، مجرم اعلان کرد. قصاب به گناه قتل و جنگ بر ضد هندوستان مجرم شناخته شده و با سزای مرگ مواجه است. قرار است جزای وی به روز پنجشنبه اعلان گردد. در حملات ممبئی 166 نفر کشته و بیش از 300 تن دیگر جراحت برداشته بودند.
گروه خبرنگاران بدون سرحد لست جدید را منتشر نموده و در آن نام‌های دشمنان آزادی رسانه‌ها را درج کرده‌اند. این لست به مناسبت روز آزادی رسانه‌ها منتشر شده است. در این لست نام‌های رهبران چند کشور من جمله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، رهبر چین هو جین تاو و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین هم دیده می‌شود. نام‌های ملا عمر رهبر طالبان و رمضان قدیروف رهبر چچنیا نیز در لست دشمنان آزادی رسانه‌ها دیده می‌شوند. در این لست گفته شده است که نام ملا عمر رهبر طالبان به سبب آن در این لست درج می باشد که وی حتی در پاکستان نفوذ داشته و جهاد وی متوجه رسانه ها نیز می باشد. نمایندگان 189 کشور جهان امروز در مقر ملل متحد در نیویورک جلسه نموده و پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی را مورد غور قرار می دهند. انتظار می رود امروز در این کنفرانس که هر 5 سال بعد دایر می شود رئیس جمهور ایران سخنرانی کند. محمود احمدی نژاد یگانه رهبر یک کشور است که در این اجلاس شرکت می کند و دیروز پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی را مورد انتقاد قرار داده و گفت این پیمان نتوانسته است از تولید اسلحه اتمی توسط بعضی کشورها جلوگیری کند. احمدی نژاد همچنان گفت ایران پلان دارد پیشنهادات را برای ورود تغییرات در این پیمان ارائه کند. دیدار احمدی نژاد از نیویورک در حال صورت می‌گیرد که ایران با تعدید دوره چهارم از تحریمات ملل متحد به سبب برنامه اتمی آن کشور مواجه است. بر اساس گزارش صفحات اینترنتی ایران، یک وزیر اسبق اصلاح طلب کابینه ایران امروز در پوانتون امیر کبیر در تهران با ضرب چاقو زخمی شد. بر اساس این گزارش که تا حال رسماً تایید نشده است، احمد معتمدی با زخم چاقو در سینه‌اش به شفاخانه منتقل شد. معتمدی در دوران حکومت رئیس جمهور خاتمی وزیر مخابرات ایران بود و سپس در پوانتون تهران درس می‌داد. معتمدی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران با اپوزیسیون پیوست. فرزندان وی به اتهام دخالت در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران دستگیر شده بودند. بر اساس گزارش ها فردی که احمد معتمدی را با چاقو زد دستگیر شده ولی هویت وی تا حال افشا نشده است. و خبر آخر که اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز پالیسی کشورهای همسایه در مورد آب را مورد انتقاد قرار داده گفت این کشورها عواقب پالیسی هایشان درباره آب را مد نظر نمی گیرند. کریموف این موضوع را امروز در تاشکند در جریان کنفرانس سالانه هیئت رئیسه بانک انکشاف آسیایی ابراز داشت. ازبکستان از دیر بدین سو با کشور همسایه تاجیکستان روی یک پروژه بند برق جنجال دارد. تاجیکستان که یکی از فقیرترین کشورهای آسیای میان است، امیدوار صادر نمودن برق تولید شده در بند روگون است. ولی ازبکستان حراس دارد که مصرف آب در بند روگون تولیدات فابریکه تکبافی ازبکستان را که با آب روگون فعالیت دارد، متضرر خواهد ساخت. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه خبرهای بین المللی را از زرغون منگل شنیدید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های پخش می گردند. والی قندهار در کنفرانس ویدیویی درباره اوضاع قندهار به خبرنگاران در کابل معلومات داد. بسیاری از باشندگان مارجا به خاطر ناامنی‌های اخیر خانه‌های خود را ترک کردند. در بغلان مرکزی با وجود پایان یافتن عملیات پاکسازی ناامنی گسترش یافته است. یک کمپاین اهدای خون از سوی بانک خون مرکزی افغانستان در سفارت آمریکا در کابل امروز راه اندازی شد و وزارت اطلاعات و فرهنگ از 3 می روز بین المللی آزادی مطبوعات تجلیل کرد. پروگرام هفتهواره این ساعت روستای من خانه من است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. والی قندهار و شماری از مقام های امنیتی افغان و قماندان نیروهای بین المللی مستقر در جنوب افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی از قندهار به سوالات خبرنگاران مستقر در کابل پاسخ داده و در مورد برنامه های امنیتی و انکشافی در قندهار توضیحات دادند. توریولای ویسا والی قندهار گفت برنامه های تازه انکشافی و امنیتی روی دست دارد که برای استقرار ثبات در افغانستان و همچنان تقویه برنامه های بازسازی یکی پی دیگر عملی خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فوزیه احسان.
توریولای ویسا والی قندهار می گوید به اساس پلان هایی که به تازگی طرح شده است تلاش های بیشتری روی تطبیق پروژه های انکشافی توسعه حکومت داری خوب و فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری در ولایت قندهار صورت خواهد گرفت. والی قندهار که در یک کنفرانس خبری مشترک با قماندان قوت های آیساف در قندهار صحبت می کرد و این کنفرانس از طریق ویدیو برای خبرنگاران در کابل پخش می شد گفت
تا وقتی که مردم موافق باشه، تا وقتی که مردم درخواست نکده باشه ما با عملیات نظامی دست نمیزن و ما فقط عملیه با سری حکومت داری کنیم که حکومت خود شفاف بسازیم، اداره خود شفاف بسازیم، اداره خود ایتو یک اداره باشه که نمایندگی از تمام اقوام و دیهات و ولسوالیهات اونجا باشه و فقط او را اکمال میکنیم از دختری پرسنل و ضرور فعالیت جریان داره.
ولی قندهار همچنان از باشندگان آن ولایت خواست تا در همکاری با نیروهای امنیتی در تامین امنیت آن ولایت سهیم شوند. قماندان نیروهای اردوی ملی و پلیس در ولایت قندهار نیز در مورد وضعیت امنیتی در قندهار و پلانهای تازه برای تامین امنیت در این ولایت معلومات ارائه کردند. در همین حال مسئولین قوتهای بین المللی مستقر در قندهار نیز با استقبال از طرحهای حکومت برای بهبود حکومت داری در قندهار میگویند که در تطبیق این پلان ها با مقامات آن ولایت همکاری می کنند. جنرال نیک کارتر قماندان نیروهای آیساف در زون جنوب که در این کنفرانس حضور داشت در مورد گفت
من به طور آشکار می گویم که از استراتژی دولت افغانستان برای قندهار و تمام منطقه حمایت می کنم. البته ما در عملی کردن این پلان با قوای افغانی همکاری می کنیم و به همین دلیل است که من برای اظهار حمایت اینجا حضور دارم.
والی قندهار در حالی از تلاش ها برای تطبیق پلان های انکشافی در آن ولایت خبر می دهد که آمادگی ها برای اجرای یک عملیات بزرگ تصفیه‌ای در قندهار ادامه دارد. والی قندهار در این کنفرانس خبری گفت عملیات نظامی در این ولایت زمانی به اجرا گذاشته می شود که مردم با راه اندازی آن توافق داشته باشند. اظهارات والی قندهار در حالی صورت می گیرد که این ولایت در این روزها با موجی از ناامنی ها و افزایش فعالیت های تروریستی روبرو بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:13 اینجا رادیو آزادی است. با ادامه گزارش ها توجه کنید. باشندگان ولسوالی مارجع ولایت هلمند به خاطر ناامنی های اخیر در مناطقشان ابراز نگرانی کرده و به ترک خانه های خود مجبور شدند. آنان میگویند در جریان عملیات مشترک به حد ترس نداشتند که حالا از ناامنی ها نگران هستند و به همین خاطر به لشکرگاه می روند. ریاست سرمیاشت ولایت هلمند میگوید از 3 روز به این سو 110 خانواده بیجا شده از جای خود از خانه خود بیجا شده، اما این اداره کمک های لازم را برای خانواده ها در اختیار ندارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در 35 کیلومتری غرب شهر لشکرگاه باشندگان ولسوالی مارجع به ترک خانه های خود مجبور شدند و حالا از نگرانی به خاطر ناامنی ها یک بار دیگر به لشکرگاه رو آوردند. آنها اکنون با پناهجویی آشنایی دارند. نزدیک دفتر اسرمیاش می روند و از این اداره کمک می خواهند. دوست محمد یک باشنده ولسوالی مارجع است. او اخیراً به لشکرگاه آمده و میگوید که طالبان باز هم به مارجع آمدند و امنیت تامین نیست. او به رادیو آزادی گفت پیش از آن که به وی آسیب برسد به لشکرگاه آمده و از اداره سرمیاشت کمک میخواهد.
جنگ بیرد و مجول جنگ با وسی به طالبان است و دوری که دست را تکانون مش خوشی نلورو مشت چی دقیقا لش مرست را سر وکنون مشت اغتر روز.
باشنده های مرجع در حال به ترک خانه هایشان مجبور شدند که دو نیم ماه پیش عملیات نظامی تحت قمانده آیسف و با شرکت نیروهای آمریکایی و افغان در این ولسوالی راه اندازی شده بود. در این اواخر امروزه از ناامنی ها در مرجع گزارش می رسد. با آنکه مقامات دولتی از تامین امنیت و آغاز امور بازسازی در این ولسوالی خبر می دهند، اما مردم یک بار دیگر به ترک مرجع تصمیم گرفتند. دکتر احمدالله احمدی رئیس اداره سرمیاشت ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم بنابر ناامنی ها مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند و شب و روز خود را در انتظار کمک های این اداره در لشکرگاه بگذرانند. به گفته آقای احمدی، سرمیاشت ولایت هلمند هیچ امکاناتی در دست ندارد تا در اختیار بیجا شده های اخیر ولسوالی مرجع قرار دهد.
زموږ ورستنی ارقام او معلومات د مرجع د وسنی مهاجرو په حق لبندي تر اوسه پورې تاسو سره خبرې کومه یو سل او لسو کورنۍ
احمدی میگوید بر اساس ارقامی که تا همین لحظه صحبت با شما در اختیار داریم 110 خانواده از ولسوالی مرجع بیجا شدند. این اقدام خانواده ها بنابر ناامنی ها و عوامل دیگری که نمیخوام از آنها نام بگیرم شاید انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. آنها خانه کمک هستند و منطقه زای این افراد را به مرکز و اداره آی سی آر سی یعنی سازمان به سرخ فرستادم، اما بدبختانه که تا حالا از سوی آنها جواب مثبت نگرفتم. رئیس سرمیاشت ولایت هلمند میگوید که سازمان صلیب سرخ با اداره آنها کمک نمی کند تا به خانواده های نیازمند مواد رسانده شود. دو نیم ماه پیش در جریان عملیات مشترک در ولسوالی مرجع تقریبا 5000 خانواده از زمین ولسوالی به لشکرگاه و از سایر مناطق هلمند کوچ کرده بودند. پس از پایان یافتن عملیات تعداد زیادی از خانواده ها به مرجع بازگشتند و کسی فکر نمی کرد که آنها دوباره به ترک خانه هایشان به خاطر ناامنی مجبور شوند. مؤسسات کمک رسانی نگرانی دارند که اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد، جمعیت بیشتر مردم از مرجع کوچ خواهند کرد و با بی سرنوشتی دست و گریبان خواهند بود.
از ادامه ناامنی ها در ولسوالی مرجع ولایت هلمند پس از پایان عملیات نیروهای افغان و بین المللی شنیدید و بیجا شدن صدها خانواده. و اما در بغلان مرکزی هم با وجود پایان یافتن عملیات پاکسازی مردم از ادامه ناامنی ها شکایت دارند. در ولسوالی تالا و برفک هفته پیش یک پلیس کشته شد و در بغلان مرکزی دیروز مرکز ولسوالی مورد حمله طالبان قرار گرفت که گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشیر غزالی در این باره با صدای یک مقام محلی امنیتی آغاز می شود.
به لطف پروردگار به شهامت پلیس و قماندانی امنی و ولسوالی تالا برفک و همکاری مستقیم اهالی طالبان را شکستاندن، فعلا متواریستن و از طرف پلیس و مردم محل تعقیب می شود اطراف های قریه. تلفات ما فقط 3 نفر پلیس ما سطحی زخم برداشته و یک نفر از طرف طالبان اسیر است با سالاش و یک نفرم دقیق تا هنوز نیست که شاید کشته باشه یا شدید زخمی است از دشمن.
ولسوالی تالا و برفک که گفته می شود تمامی مردم آن تاجیک و تاجیک تبار هستند، حدوداً در 100 کیلومتری جنوب غرب پلخمری مرکز ولایت بغلان قرار دارد و از آن راهی که بامیان را به شمال کشور وصل می کند عبور می نماید و افزون بر آن در این ولسوالی چندین معدن فعال زغال سنگ که روزانه هزاران تن زغال از آن استخراج و به خارج از منطقه صادر می گردد وجود دارد. مردم این ولسوالی کوهستانی و صعب العبور که خود را محروم از توجه دولت می دانند در این اواخر شاهد آغاز کار قیریزی سرکشان که از سوی دولت راه اندازی شده است می باشند. حال این مردم نگران آنند که اگر دامنه بد امنی ها به ولسوالی تالا و برفک کشانیده شود، بدبختی های زیادی که از آن نگران بودند دامنگیرشان می شود، مانند فرار کمپانی سرک سازی از ولسوالی و توقف کار قیریزی سرک. این یک باشنده یه محل است که در مورد میگوید
اسم سید مصطفی است، تخلصم صدیقی است، باشنده ولسوالی تالا برفک است. در طول 8 سال ولسوالی تالا برفک هیچ نوع بازسازی و نوسازی نبوده و که نوع یک بازسازی سرک ما بسیار زحمت و تکالیفی که امر قریزی زیر گرفتیم که فعلا مؤسسات اونجا کار میکنن. اگر این ناامنی جریان پیدا بکنن فکر بکنم که امی شرکت شاید کارشان اعلام بکنن.
وی می افزاید از اینکه دولت هیچگاه به مردم تالا و برفک توجهی نداشته و حتی کمترین وظیفه را به آنان لایق ندیده است و گمان آن وجود دارد که مخالفین در اینجا از حمایت برخی ها برخوردار باشند.
به خاطری که ما مردم تالا و برفک در ولایت بغلان هیچ کدام عمری نداریم، فعلا ما 30 دانه محصول که ما خود مشاهده سن هستم ما اعتیادی محصول ما 30 دانش کادر فعلا پیش ما در اتاقای ما هستند که هیچ کدام جایی ندارند. اگر دولت میرند در اینجا پذیرفته نمیشوند به خاطری که حق این مردم تلف هستند. در دیگه امکان میرن که همین مردم هم از طرف مردم حمایت شون.
اما اینکه چرا تحرکات مخالفین دولت در این اواخر در ولسوالی طلا برفک افزایش یافته است، جنرال هلال الدین هلال کارشناس مسائل نظامی و نماینده مردم بغلان در پارلمان میگوید از آن جهت که اینجا نقطه حساس است و آسیب پذیر و مخالفین به آسانی میتوانند در آن به تحرکاتشان ادامه بدهند.
اینا در اونجا ولسوالی طلا برفک ساحه ضعیف حاکمیت است که رسیدگی با کمک برش محدود است، سامان کمک به اونجا دیگه و اراضی از لحاظ کوهی برای پوشش برشان مساعد است. نقطه سومیش ما باور نیست که اینا دسترسی پیدا بکنن و تاثیرگذاری بکنن با جاهای هم جوار هم باعث یک نقطه چیزی دیگری را که قادیل است و یک پیغام است مناطق غیر پشتون نشین هم زیر تصرف طالبان دارد.
اینجا گمان زنی های زیادی وجود دارد که دولت هم در مقابل چنین فعالیت ها خاموش نمی نشیند و حتما دیر یا زود دست براندن مخالفین از این ساحه مهم که تا حالا از امنیت خوبی برخوردار بود می زند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پنج و 21 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. دیروز نیروهای ایرانی یک باشنده افغان را که میخواست به ایران به صورت غیر قانونی برود در مرز با فیر گلوله کشتند. در این حال وضع مهاجران که از ایران بازگشتند در ولایت فراه خوب نمیباشد و آنان از برخورد بد مقامات ایرانی هم شکایت داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فراه احمد شاه فطرت میشنوید.
با گفته مقام‌های امنیتی ولایت فرا، آنها روز گذشته جنازه یک تن از باشندگان فرایی را در مربوطات سرحدی ولسوالی لاشجوین ولایت فرا به دست آورده است. با قول آنها این مرد از طرف نیروهای ایرانی در مرز ایران و افغانستان توسط گلوله کشته شده است. قمندان امنیتی ولایت فرا سمنوال محمد فقیر اسکر در زمینه برادی آزادی گفت که این فرد حبیب الله نام داشت و باشنده اصلی ولسوالی آناردره ولایت فرا بود که می‌خواست برای کار به کشور ایران برود. با گفته قمندان امنیتی فرا آنها امروز جنازه این فرد را به اقاربش تسلیم نموده است. او می‌افزاید این فرد که می‌خواست برای کار عازم کشور ایران گردد در میان سرحد ایران و افغانستان از طرف نیروهای ایرانی به ضرب گلوله به قتل رسیده است و ما جنازه مقتول را به خانواده‌اش تسلیم نمودیم. از سوی دیگر کسانی که میخواهند به ایران برای کار برود نیز از برخورد بد نیروهای ایرانی شاکی هستند و میگویند که در این اواخر دولت ایران با افغانها از یک رویه خیلی بد کار میگیرند و افغانها را یا به بسیار ظلم ردی مرز نموده یا هم در کنار سرحد افغانستان به قتل میرساند. آنها از دولت افغانستان میخواهند تا به جدیت این مسئله را پیگیری نموده و با آنها کمک نماید.
ما اسم من نور احمد است از ولسوالی خاک سفید. میخوام برم طرف ایران. ما میری کارگری میره دیگه سن شما مسافر به طرف ایران میری. با شما مثلا نمی اندازه پول به ما تحویل کنی. ما از اینا میپرسی که مثلا این پول به خاطر چی تحویل میشه؟ میگه که مثلا این پول مسئول دولت است. با شما پرداخت کنی. ما از ناصرین تقاضا داره که خواسته های ما به پارلمان برسونه و ارگان های دولتی برسونه که با ما برخورد خوب بکنه از این بعد ان شاء الله.
پرمز بنی اولو دیران اسکر پرمز بنی چکان که مثلا یو بول دلت مسئول څوک نسته چې دوی ورته ووایي چې یا دا چا وویشته یا څنګه اوس بیرته پر مرز باندې راړي بیرته راځي دغه د افغانستان خاورې ته.
از برخورد بد نیروهای ایرانی در مناطق سرحدی افغانستان در حال سخن زده می شود که از سوی هر روز بدها خانواده مهاجر افغان به گونه جبر و ستم از ایران خارج می شود و از طرف دیگر با افغانهای مقیم در ایران هم برخورد بدی صورت می گیرد و حتی طبق گزارش ها خانه هایشان نیز از طرف ایرانی ها سوختانده می شود. به گفته کارشناسان سیاسی اگرچه این اولین بار نیست که کشور همسایه افغانستان ایران به چنین اعمال دست میزند، ولی این بار به گفته آنها موضوع آزار و اذیت افغانها در ایران بسیار جدی شده است که میتوان به طور نمونه در این اواخر از اعدام افغانها در آن کشور یادآوری نمود. باید گفت اگرچه این اعمال کشور ایران با واکنش های شدید افغانها مواجه شده است و حتی دست به تظاهرات ضد ایرانی نیز زده است، ولی تاکنون دولت افغانستان برای رفع مشکلات افغانان در ایران کار عملی و چشمگیری ننموده است. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. یک کمپین اهدای خون از سوی بانک مرکزی افغانستان امروز در سفارت آمریکا در کابل را اندازی شد. کارال ایکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان که خود مقدار خون را اهدا نمود، اظهار امیدواری کرد که با این کار بتوانند بخشی از نیازمندی خون در افغانستان را برطرف سازند. از سوی دیگر رئیس بانک خون مرکزی افغانستان میگوید کمپاین اهدای خون از سوی آنها در نهادهای داخلی و خارجی در کشور جریان دارد. سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
ده ها تن از کارمندان داخلی و خارجی سفارت آمریکا در افغانستان مقدار خون خود را برای افراد نیازمند به بانک خون مرکزی افغانستان اهدا کردند. در این کمپاین اهدای خون که به روز دوشنبه راندازی گردید، به شمول سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، بیش از 100 کارمند داخلی و خارجی این سفارت مقدار خونشان را برای نیازمندان اهدا کردند. کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل، در حالی که خود نیز در این کمپاین اشتراک کرده و مقدار خونش را اهدا کرد، گفت که این یک فرصت خوب است تا به نیازمندان خون در افغانستان کمک نماییم. آقای آیکنبری با ادامه افزود:
ما هم بخشی از نفوس کابل هستیم و به عنوان یک همشهری سهم خود را با دادن خون خود ادا می کنیم تا از آن همه مردم کابل استفاده کنند. ما از مشکلات در کمبود شفاخانه ها آگاه هستیم و امروز امیدواریم که با دادن خون خود توانسته باشیم سهم خود را در این زمینه ادا نماییم.
از سوی دیگر مسئولان بانک خون مرکزی افغانستان میگویند که کمپاین اهدای خون از سوی آنها از یک سال به این طرف در دوائر دولتی و خارجی ادامه داشته و تا اکنون هزاران سیسی خون را جمع آوری نمودند. دکتر احمد مسعود رحمانی رئیس بانک خون مرکزی افغانستان میگوید که در این کمپاین های اهدای خون رئیس جمهور و تعداد زیاد از اعضای کابینه افغانستان نیز سهم گرفتند. با گفته آقای رحمانی، با سهم گرفتن اتباع خارجی در کمپاین های اهدای خون، مقدار از نیازمندی به خون دارای علامت منفی در کشور مرفوع میگردد.
پروگرام ناو نیست، تقریبا این کمپاین سومی است که به سفارت ایالات متحده آمریکا دایر میشه و ای از نظر تکنیکی برای ما اهمیت خود بالخاصی خود داره و او می که متاسفانه به خونای منفی به افغانستان بسیار کم یافت میشه. یگانه به اسلام مرجی و موسورسی که خونا قابل دسترس است، همین همکارای خارجی است که ما ضرورت خود از اینا مرفوع میکنیم.
مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگویند با وجود راه‌اندازی کمپاین های اهدای خون، هنوز هم این بانک نیاز بیشتر به خون دارد تا بتواند هنگام ضرورت نیاز مریضان را در سراسر کشور مرفوع سازند. در افغانستان شمار اندک از بانک های خون فعالیت دارند و بیشتر مردم شکایت دارند که به هنگام نیازمندی هیچ دسترسی به خون ندارند تا برای نجات حیات مریضانشان از آن استفاده کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در مسائل امنیتی پاکستان در این روزها گزارش‌هایی را در مورد کشته شدن یک مامور استخباراتی سابق پاکستان شاید شنیده باشید. در مورد خالد خواجه که گفته می‌شود با طالبان و شبکه القاعده رابطه نزدیک داشت. او در زمان جهاد افغان‌ها علیه قوای شوروی سابق هم نقش عمده‌ای بازی کرده بود، اما حالا کشته شدن او در پرده ابهام باقی مانده است. واشنگتن پست گزارش دارد که نکات مهم آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
جسد مرمی خورده خالد خواجه 58 ساله دیروز دفن شد. یک گروه افراطی مسئولیت قتل این مأمور سابق استخبارات پاکستان را به عهده گرفته است. این گروه که خود را ببرهای آسیا معرفی کرده، مدعی است که این جاسوس پاکستانی را به اتهام کار کردن با سازمان‌های استخباراتی آمریکا و پاکستان کشته است. با این وصف قتل خالد خواجه که گفته می‌شود با شبکه القاعده و طالبان ارتباط نزدیک داشت، در پرده ابهام باقی مانده است. واشنگتن پست از قول محمد زاهد، انجینیر 45 ساله که در مراسم تدفین خواجه شرکت کرده بود، نوشته که چگونه می شود مجاهدین حامی خودشان را بکشند. عبدالعزیز ملایی که در مراسم تدفین خواجه حضور داشت، گفته که خواجه مردی بود که همواره برای دینش مبارزه می کرد. اما واشنگتن پست نوشته که نظامیان و تحلیلگران نظامی پاکستانی به این باورند که شبکه های تندروان اسلامی در وزیرستان شمالی چنان مغلق شدند که اصلا نمی شود گفت که کی طرفدار کیست. سعد محمد، جنرال متقاعد پاکستانی که فعلا در شهر پشاور زندگی می کند، گفته است که وزیرستان شمالی منطقه است که دولت پاکستان و حتی رهبران طالبان محلی بر آن کنترل ندارند. به نوشته روزنامه، دخیل بودن شخص دیگر در این ماجرا مبهم بودن آن را بیشتر می سازد. کرنل امام که نام اصلیش سلطان امیر ترار است، گفته می شود که نسبت به خواجه در بین رده های شورشیان از قوت و حمایت بیشتر برخوردار بوده و حالا یک امور استخباراتی متقاعد است. برخی از مقام‌های غربی شک دارند که شاید او هنوز هم با طالبان افغانی کمک بکند. واشنگتن پست در مورد ارتباط کرنل امام و خالد خواجه نوشته که هر دوی آنها همراه با یک فیلمساز می‌خواستند در منطقه وزیرستان شمالی یک فیلم مستند بسازند. اسامه خواجه پسر خالد خواجه گفته است که پدرش می‌خواست میان طالبان پاکستانی و حکومت صلح برقرار کند. گروه ببرهای آسیا ادعا کرده که خواجه را کشته است، اما کرنل امام و فیلمساز هنوز در گرو آنهاست. واشنگتن پست نوشته که با وصف آنکه قضیه خالد خواجه در کل مبهم باقی مانده، حالا پاکستانی ها می خواهند به نحو خالیگاه ها را خودشان پر کنند. یعنی بسیاری حالا انگشت انتقادشان را فراتر از سرحد میان افغانستان و پاکستان بلند می کنند. جنرال میرزا اسلم بیگ، یک مقام ارشد سابق اردوی پاکستان، گفته است که از گروه ببرهای آسیا بوی جنوب هند می آید. در هر صورت واشنگتن پست از قول پسر خالد خواجه نوشته که در کل این یک دسیسه بوده است. اسامه خواجه گفته است که پدرش رازهای زیاد در سینه اش داشت.
ساعت 5:30 دقیقه است. به نیمه برنامه رسیدیم. فشرده خبرها را زرغون منگل تقدیم می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات کشور، عبدالله احمدزی یکی از کارمندان اسبق این کمیسیون را با عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات توظیف کرده است. ولسی جرگه افغانستان از حکومت کشور خواسته است برای آزادی عبدالخالق فرایی، دیپلمات ربوده شده افغان در پاکستان، اقدامات جدی را اتخاذ کند. دولت افغانستان امروز همراه با اداره علمی و فرهنگی ملل متحد از روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان تجلیل کرد. اجمل قصاب، مرد پاکستانی که به اتهام دخالت در حملات تروریستی ممبی محاکمه می شد، مجرم شناخته شد. نمایندگان 189 کشور جهان امروز در مقر ملل متحد در نیویورک جلسه نموده و پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی را مورد غور قرار می دهند. قرار است رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در اجلاس امروز سخنرانی کند. و گروه خبرنگاران بدون سرحد لیست جدید را منتشر نموده و در آن نام‌های دشمنان آزادی رسانه‌ها را درج نموده است. نام‌های ملا عمر رهبر طالبان، ولادیمیر پوتین رهبر صدر اعظم روسیه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز در این لیست درج می‌باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:32 دقیقه است. شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان اخیراً به جلال آباد رفتند. هدف از این سفر رسیدگی به عرایض و خواستهای مردم می باشد. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی با زلمه زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه مصاحبه ای دارد که این مصاحبه با صدای آقای زابولی آغاز می شود.
مشکلات عمده که برای شما اینجا مردم گفتن و عرایض کردن چی بود دلنگر؟
بخشی عمده ایش که ما آمدیم، مردم برای ما عمل نامدن از شهروالی ولایت نگرر متاسفانه که بعضی شکایتی داشت. بخش دومیش طبی بوده، پرسنل طبی بعضی مشکلاتی داشت که مربوط میشد به وزارت صحت عامه، نه مربوط میشد به ولایت، که اونا را ما برای خود گرفتیم. با وزارت صحت عامه تلفنی تماس گرفتیم. بخش دیگه ایش غصب زمینای دولتی بوده که در بعضی ولایت را گرفته، که به طور مثال یکی از اقوامی کوچیسته که فعلا مقیم پاکستان است یا میخواد که بیاید به وطن خود، در حدود 2000 جریب زمینی که اینا ادعا کرده از طرف یک شخص که نام شما نمیگیریم غصب شده.
راجع به شهروالی شما تذکر دادین، اگر بگین که مربوط شهروالی کدام مشکلات میشه؟
عرایضی از طرف تجاری تیل است مربوط به ولایت نگرار میشه. اینا میگه که در مقابل 30000 لیتر تیل در کابل 2500 افغانی شهروالی به نام مالیه تکس میگیره. عین تکس در مقابل 30000 لیتر در شهر جلال آباد، تفاوت کابل و نگرار در مقابل 30000 لیتر تیل 20000 افغانی است که ما را ریاست عمومی شهروالیای ارگانای محل اراده کمیسیون پرسان کرده بود. اونا برای ما گفت که ما هم شو یک لایحه‌ای نداریم که فرقی فایش داشته باشه که 30000 لیتر در جلال آباد 22000 باشه و در کابل 2500. بالاخره اونا برای ما تایید کرد که ما با تفاهم با والی صاحب، بعد از این که کمیسیون شکایت را خواهش کرده که در مرکز هم شو یک لایحه نیست، در نگرار هم طبق لایحه‌ای که در دیگه ولایت عملی است، یعنی در مقابل 30000 لیتر تیر بعد 2500 گرفته شه، اونا پذیرفت.
قرار معلومات شما از محبس ننگرهار هم بود، اگر بگین که جزئیات بازدید از محبس چی بود؟
محبس تقریبا 11.5 ساعت محبس داریم. مابوسای سیاسی ماست، جنایی ماست، بخش مواد مخدر هم داریم، از اوناس هم داریم. شکایتی عمده تمام مابوسین در مجموع همی بوده که یا شامل فرمان نفی رئیس جمهور نمیشه. چرا اونا را کسی که به اتهام مواد مخدر مابوس هست یا به اتهام اتهامات سیاسی میباشه اونا را شامل نمیشه. ما هم نواستیم با یا بخاطر که اکثر محکمات و سرانوالی ما رشوت میخورن، واسطه بازی میکنن. اونا شفافیت خاص نداره که اموطنای ما تمامشان 20 سال 15 سال 10 سال قید میشه که اونا به سرپرست میمونه فامیلاشان، خودشان به اصطلاح به یک تکلیف روانی دچار میشه که یک بدبختی خاص را در جامعه ما شما وجود آورده. ما هم از جناب رئیس جمهور همین تقاضا را میکنیم که بعد از اینکه موضوع را به جلسه عمومی مشان جرگه تصویب شه گرفتیم به شکل یک تصویب عمومی شانجرگه که از جناب رئیس جمهور وقتی که فرمان ریاست جمهوری صادر میشه باید تمامی مابوسین به هر جرمی که مابوس باشه و فیصلهش نهایی شده باشه باید اونها را شامل شوه.
این هستین که همی عرایز را که شما شنیدین و مقامات میرسنین مقامات حکومتی بالایی عرایز اجرات کنن، چرا قبلا هم کمیسیون های آمدن اما صرف منحصر به مطبوعات که صحبت کردن بعد از اجرات صورت نگرفت؟
به شما معلوم است کمیسیون سم شکایت یا کمیسیون تقریبا جدی است. ما یک ارزک ولو که یک ماه تیر شود تا که از مرجع مربوطش که وزیر صاحب باشه یا معین صاحب یا والی صاحب تا که امرش نگیریم ما منطقه را اعلام نمی کنیم و ما موقف خود به اصطلاح انعطاف نمی کنیم تا که حق وطنداری ما را نگیریم. در اون صورت هم بودن ما در کمیسیون سم شکایت و یا در مشتان جرگه بی مفهوم خواهد.
مصاحبه بود با زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه که باید به جلال آباد رفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عبدالکریم خرم وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در حال حاضر برخی از کشورها مثل ایران و آمریکا از رسانه‌های فعال در افغانستان به خاطر دستیافتن به اهداف خودشان سوء استفاده میکنند. آقای خرم امروز در صحبت با رادیو آزادی به نحوی از خاموشی حکومت در برابر همچو قضایا انتقاد کرد و همچنان گفت حکومت افغانستان از استقلال عمل برای جلوگیری از نشرات مبتذل توسط برخی از رسانه‌ها برخوردار نیست. احمد جعفر احمدی در این مورد با عبدالکریم خرم وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ مصاحبه ای دارد.
آقای خرم، تصویر از وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان اگر بر ما ارائه بکنید.
در بخش مطبوعات، در بخش رسانه ها و در بخش آزادی بیان دوره های مختلف در افغانستان بوده از زمان امیر شیرعلی خان گرفته تا حال، اما دوره بعد از سقوط طالبان یک دوره استثنایی است. یعنی از زمانی که تلویزیون ها به دار کشیده می شد تا وضعیت فعلی تفاوت بسیار زیاد است. ما دستاوردهای بسیار زیادی در این دوره داشتیم و افغانستان پیشرفت قابل ملاحظه کرده، اما در پهلوی از این بعضی عوامل و بعضی جریاناتی است که خوف از این را به وجود میاره که این دستاوردها به باد نابودی داده شود.
ببخشید، چه دستاورد مثلا؟
من یک مثال برای شما میگم. در زمان طالبان جامعه مدنی تا حد سرکوب شده بود که کس در مقابل تفنگدار و مسئول حکومتی چرا گفته نمیتونست. هر چیزی که بالای مردم میشد کس جرأتی را نداشت که ای سوال مطرح بکنه که چرا. اما امروز از بالاترین مقام افغانستان تا پایین ترین تحت سوال انتقاد قرار داره و این توسط مطبوعات میشه. بنابراین تعدد رسانه ها، محدودیت وزنه شدن بالای بیان آزاد و ای که افغان ها بتانن نظر خود را بیان بکنن، این دستاورد است، این بی نظیر است در تاریخ ما. چیزی که باعث تشویش است، چیزی که خطر به وجود آورده، او چند مسئله است. یکی که بعضی ها وسیله اندوختن پول ساختن رسانه ها را، البته این هم میتونه که یک وسیله تجارتی شود. رسانه ها و کار مطبوعاتی در این ممانعت نیست، در تمام دنیا است، در دنیا آزاد، اما به قسمی از این کار میگیرن که ضررش به جامعه میرسه. و دیگه که بعضی رسانه ها وابسته هستند، به خارج وابسته هستند و از طرف کشورها به خاطر اهداف خودشان از او استفاده میشه، حتی تا حدی که بعضی کشورهایی که با هم مشکلات دارن از افغانستان را میدان پلان جنگ ساختن و از رسانه ها به حیث اسلحه علیه یکی دیگه کار میگیرن که
میشه مثال بتین.
مثالش ایست که اکثریت رسانه ها را امروز در افغانستان ایران و امریکا در دست داره. ایران و امریکا با هم دشمنی داره. ایران و امریکا رسانه های وابسته به خود در افغانستان علیه یکی دیگه از او کار میگیرن و این به خاطر افغانستان، به خاطر منافع افغانستان خوب نیست، ضرر داره. منابع تمویل یک مسئله دیگه است.
بله، پیش از اینکه ادامه بدین، اینجا سوال مطرح میشه. شما به مناسبات بین امریکا و ایران اشاره کردین. انتقاد از شما هم میشه که زمانی که شما وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بودین، چرا صدایتان را در اون زمان بلند نکردین و اقدام نکردین در این زمینه؟
اقدام کردیم. اقدامات ما قسمی بوده که بعضی ها به مطبوعات برآمده، بعضی ها نه برآمده. قصه سریال ها را شما در جریان هستین که به کجاها گپ از او رسید. اما حکومت افغانستان دو مشکل، دو نقص، دو کمبود و دو ضعف داره در اینجا. اول، بعد از طالبان زمانی که آزادی بیان و این انفجار مطبوعات اینا که با وجود آمد که میشه یک چیز بسیار مثبت هم باشه، این در یک فضای کاملا انارشیک و بی قانون و بی چوکات آغاز یافت که دوباره در چوکات آوردن از این کار بسیار مشکل بود و قسم معلوم میشد که یعنی جلو مطبوعات گرفته میشه و از طرف دیگه باز هم همی دستهای خارجی در اینجا مانع از این میشد. یعنی تمام دولت افغانستان من حیث مثال ما برای شما میگم، از رئیس جمهور گرفته تا وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای علما و سنا و بعضی از اتحادیه‌های ژورنالیستا و کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه‌ای، همگی از اینا نتانستن که 5 سریال تلویزیونی را که از اون مردم افغانستان شکایت داشتن ای را متوقف بسازن. زمانی که توانایی در یک نظام، در یک دولت نباشه، جلوی چیزهای دیگر هم گرفته نمیتونه. شما
و به گفته شما یکی از عوامل از او دست درازی خارجی ها بود.
بله.
خب شما قبلا در بخش از صحبتاتون گفتین که عدم وضع محدودیت ها از طرف حکومت برای کار رسانه‌ای در افغانستان یکی از دستاوردهای عمده حکومت بوده. ما گزارش های متعدد داشتیم از بخش های مختلف کشور. خبرنگارا در مناطق مختلف افغانستان از روی نادرست مسئولان حکومتی با ایشان به شدت نگران هستند و میگن که در بسیاری موارد مسئولان بلندپایی دولتی و حکومتی در کار خبرنگارا دخالت میکنن. فکر نمیکنین این خودش یک نوع محدودیت است؟
بله، چند مشکل موجود است. از جانب حکومت، یکی به اثر بی‌کفایتی و یکی هم در اثر عدم آشنا بودن با مطبوعات و رسانه ها موانع ایجاد میشه. حکومت و مسئولین حکومتی در دسترس نیستن، زود حاضر نیستن که با مطبوعات حرف بزنن.
بله، چون وقت ما ضیق هست، با توجه به مشکلاتی که شما به او اشاره کردین، به منظور نهادینه شدن آزادی بیان در افغانستان و رسیدگی به حقوق خبرنگارای کشور، حکومت افغانستان چه مسئولیت داره؟
ما فکر میکنم که حکومت افغانستان قانون خوب، پالیسی خوب باید داشته باشه، اما این را زمانی داشته میتونه و زمانی او را در عمل پیاده کرده میتونه که حکومت افغانستان استقلال عمل داشته باشه. وقتی که ما من حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ همه مراحل قانونی از قانون اساسی گرفته تا قانون رسانه ها را عملی کردیم و همه مراحل قانونی از او طی شده، خواسته میشه که 5 سریال در چند شبکه تلویزیونی بسته شوه و دیگرای کار میکنه، یک تلویزیونی کار نمیکنه و او تلویزیون وابسته است به یک دولت خارجی. و من من حیث وزیر در ملاقات اولین موضوعی را که با ما مطرح میکنه اینمی مسئله است، ای استقلال عمل نیست در این نظام و تا که استقلال عمل نباشه قوانین خوب پیاده و عملی کرده نمیتونه و زمان کیر عملی کرده نتانست پیشرفت نمیشه و از خراب شده میره.
مصاحبه بود با عبدالکریم خرم، وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:44 دقیقه است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه پروگرام هفتوار روستای من، خانه من به شما پخش می شود که این برنامه که به معرفی قریه ها و ولسوالی های افغانستان اختصاص دارد توسط مقیم نائب تهیه شده است. روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مقیم نائب هستم، با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. جنداک قریه زیبایی است در یک دره کمرس عمیق و طولانی. وقت به داخل دره روی و از آنجا با آسمان آبی آن نگاه کنی، آنقدر کوههای دو طرف این دره بلند و سر به فلکن که به اصطلاح کلاهت به زمین می افتد. و این دره را که دره مرغاب می گویند آنقدر زیبا و قشنگ است که با دیدن آن انسان محو تماشای آن می‌گردد. دریایی که از میان آن می‌گذرد زیبایی آن را دو برابر ساخته است.
بسیار یک دره، یعنی ما بلد جای خود چکر میگیم که بوهای ازی تقریبا از 1500 الى 2500 متر مستقیم به طرف آسمان ارتفاع داره و این دره بسیار پنگ است. یعنی بسیار یک دره خروشان عجیبی داره که کنار ازی دریا درخت های چارمغز بسیار بسیار به ارتفاع بلند و دیگه هر نوع درخت هست. ترکوهای ازی جنگلات کوهی بسیار زیاد است. داخل این دریا بسیار بایی های عجیب عجیبی هست که می چرخن کنار دریا برای قسم قسم مرغا در کنار این دریا می خوانه.
در پایان دره زیبای مرغاب در روستای مردمان زندگی می کنن که آنجا را خیلی دوست دارن و می خواهن زیبایی ها، پیداوار، زیارت ها و دیگر جزئیات این منطقه را با شنوندگان رادیو آزادی شریک سازن.
ما سید از زنب و بکری از همه قریه جنداب می باشیم.
دیگه لازم از قریه جنداب.
من بلاتمیم هستم از مرغاب ولایت غور. قریه ما به اسم جنداب است. فعلا در 120 کیلومتری شمال شرق شهر چخچران موقعیت داره که مرکز منطقه مرغاب واقع می شود. از شهر چخچران که حرکت میکنه میره به طرف دولتیار و هموطار به طرف شمال سمک میگه میره هم تو به نام دره کلان و از او همو تو میره با جنداک وصل میشه داخل قریه جنداک میشه.
گفتیم روستای جنداک در آخر دره مرغاب ولایت غور واقع است. این قریه با کدام مناطق دیگر هم مرز بوده و تماس دارد؟
این قریه ما صاحب به طرف شرق به نام دریتخ ارتباط داره نزدیک میشه وصل میشه و به طرف شمال از این کوه هسته که بسیار دیگه درهایی میایه به طرف کراس میگه به اونجا میره و طرف دیور و واجان اونا میگه اونا قریه دوتری هستن و به طرف غرب به نام استرمان یاد و به طرف جنوب همون دره کلانه که میگم همون از طرف جنوب همین قریه میایه دیگه قریه نیسته.
در این قریه 3 زیارت وجود دارد. زیارت ملا راست در شرق قریه و زیارت های شیخ عبدالله ولی و بابا شیخ ولی
که در مرکز روستا در میان خانه های مسکونی واقع. مردم متدین این روستا به این زیارت ها می روند، دعا می کنند. مردمان از قرا و قصبات دور و پیش مریضان خود را به طلب شفا به این زیارت ها می آورند. اما این قریه آثار تاریخی ندارد. باشنده های این قریه از دو مغاره با عنوان ارزش های قدیمی این روستا یاد کردند. بشنوید.
یک غار در طرف شمال همین قریه در پای یکو واقعیشت به نام جندی خانک و او در همین تعذیر زمین کشانده شده و تای همین قریه شبهای جمعه البته همه وقت با خوستان شبهای جمعه بیشتر یک سبای کوبیان محکم از همین زمین تای همین قریه از همین غار بالا میشه و به کشت همه همین قریه میرسه که واقعا خیلی تجیبهار است داره کسی که نیده باشه. یه میگن یه بار جنبه ها تجمع دارن و مرکز جنبه هست و همین خاطر نام قدیم یه قریه در جنبه بود میگوستن که پیلن در همین جنبه بیاد میشود. بله من چند دفعه در سر همین غارت و پای همین کو تا اندازه پایین شدون که بعد از او دیگه وحشت میکنه آدم پایین رفته نمیتونه، تاریک هست. در شرق جنبه یک دره هست با نام دره شهروس که او داره بسیار تنگ است و آب و آشارهای بسیار عجیب عجیبی هم به او است که در همین وقت سال بسیار منظرهای خوبی داره و دهن او داره بنام غار دیامان یاد میشه. در اونجا یک غار تنگ است که نیم ساعت از زیر زمین میره بنام غار یک شگون نیم زیر زمین میره آخرش میره که امتیاز با آبی که دیگه خیلی چخور عمیق است. از او غار بچه‌هایش مکتب ما دو سال جلو رفته بودن مجسمه های عجیبی از یافته بودن بنام مجسمه چنگوش ما میگیم مجسمه اسب یافته بودن و یک پنجه آدم و هر کس به او غارفه نمیتونه چون که چراغ به او نور نداره.
محبولات در نامه خود نوشته است که در این قریه 500 خانواده از یک قوم زندگی میکنند که به نام قوم خواجه صدیقی یاد میگردن و به زبان دری صحبت میکنند. مردم روستای جنداک علم پرورند. به نوشته محبلا 80% این مردم به گونه یا در مکتب یا در مدرسه یا در مسجد و یا به طور خانگی آموزش دیدند.
بله در قریه ما که به نام قریه جنباک است 3 مکتب وجود داره، یک لیسه و 2 مکتب اساسی یا ابتدایی. بگم ما گفته میتونم که حدودا 600 تا 700 دختر در این مکتب ها درس میخوانن و همو اندازه دیگه بیشتر از او بگم یا تقریبا همو 600 تا 700 دیگه بچه‌ها در این مکتب ها در مجموع در همین 3 مکتب درس میخوانن و هم اطفالشان در مکتب علاقه دارن، حتی دخترها بیشتر و زیادتر از پسرها در مکتب سهم دارن و دخترها روان میکنن.
چیزی که ما را خوش ساخت این بود که در روستای دور افتاده نظیر جنداک زنان از وضعیت بهتر برخوردارند. بی بی گل زنی از این قریه که خودش رضاکار کلینیک صحی در آن دهکده می باشد می گوید 60-70% زنان قریه با سوادند.
بسیار وضعیت خوبی برن زن قریه ما. از طرف خانه از طرف جوارشان کدام تنبی ندارن. جای خاصی برن به نام تای باختیه خوجه دیوانای سرسبزی هست زیر باقا هست دریا هست میرن گروپ گروپ به میله تفریح. اما گلن بافی دارن قابله هستن به تعلیم و تربیه هم دوست دارن به سوال آموزی بیشتر به تربیه از بالا هم و وظیفه برن معلم هم هستن کم کم به اداره هم کار مینن به کرسا هم هستن و مطب هم هستن 60-70-70-300 زنهای قریه ما با سوادن.
حالا که از مصروفیت زنان سخن گفته شد، مردان قریه جنداک هم بیشتر به زراعت، مالداری و باغداری مصروفیت دارند.
تعدادی از این مردم در همو قریه با همه مکاتب که هستن وظیفه دولتی دارن، یکی داشتن به خود شهر چفشلان با مرکز ولایت غور آمدن اونجا وظیفه گرفتن و اکثریت این مردم دهقانی و مالداری و باغداری وظیفه دارن، همین شغل زراعتگری هست.
با وجود این که دریای خروشان این روستا را عبور می کند اما دهقانی در روستای جنداک منطقه مرغاب ولایت غور همه لل می هست. دلیل آن این است که قریه در دره تنگ و باریک واقع شده، دو طرف دره کوههای بلند قرار دارد و موجودیت کوهها ساحه هموار را برای زراعت کمتر می سازد.
و در دامنه کوها رساندن آب کار است دشوار. اما این دامنه کوها زمینه را برای مالداری مساعد می سازد. مردم اواخر بهار و تمام تابستان را در دامنه های این کوها سپری می کنند. آنها گروه گروه دسته دسته یک جا می شوند و به ایلاق ها می روند. دیگر این که دامنه های این کوها پر از جنگلات انبو بوده در زیبایی طبیعی منطقه می افزاید و هم در بین جنگلات حیوانات وحشی وجود دارد و قله های بلند کوها پرنده های بلند پرواز را در آغوش خود جا داده. مردم در قدیم یعنی چند سال پیش در جنگلات کوههای سربفلک این روستا به شکار پرنده ها و حیوانات می پرداختند، اما حالا شکار حیوانات از جانب حکومت افغانستان و بزرگان قوم منع قرار داده شده است.
ما سید از زنب و بکری، ما هم از همه قریه جنداب می باشیم. سابقا که بود بسیار حیوانای وحشی، حیوانای اهلی هم زیاد بود و از شکار می رفتن تماما. ما بچه بودیم می رفتیم همراه شکاری ها، باز ما می گفتن که برو از اون جوازو کو از اون کمر صدا کتاوها یا نخچیرا بیای طرف ما. باز ما می رفتیم سر صدا و سنگل می کردیم، باز آهو یا نخچیر می رفت طرف شکاری که شکاری جای معین شسته بود دیگه. اینمی می رفت رو برویش می زد چپه می شد، می زد چپه می شد. این به همه رقم تفنگایی بودن به اسم تانپور، به اسم موایی، اینمی سابقایی تفنگا بود که من یادم می آیه. به اسم مرغوی بسیار زیاد بود، 3-4 رقم مرغوی بود، مرغی بود به اسم لگلگ بود. ماهی خصوصا بسیار زیاد بود که تا هنوز وجود داره و شکار ماهی جریان داره فعلا. هم
سید اعظم بوبکری میگوید پرنده های وحشی و حیوانات وحشی سرمایه ملی ماست، باید آنها را نگه داشت. در دامنه این کوها در میان دره های این منطقه گیاه های می روین که عده آن را چیده برای پخت و پز استفاده می کنند. برخی از این گیاه ها برای دوا استفاده می گردند و برخی دیگر جمع‌آوری شده حتی به خارج از این منطقه صادر می شود. بشنویم که این قریه چه پیداوار دارد.
دیره زیاد است و یک چیزی رو که ما بلکه خود رو میگیم شاید لفتی اصلی از او هین باشه، از او زیاد است که مردم از او استفاده میکنن. رواش بسیار زیاد است، امتیازهای کوهی زیاد است، کدوگک میگن زیاد است.
خب کدوگک چی است؟
بلکه خود یک جای است زیر از کچلو خوتر است، رزیر از کچلو خوتر است، او همون خاصیتی همون شکل کچلو او پخت میشه و خوده میشه. مزه از کچلو خیلی شیرین تر است، خیلی خیلی هم از کچلو شیرین تر است. زیرات از نام جو نخواد گندم اینمیاد به دایمه میکارم، در آبی کچالو میکارم، دیگه جرات دیگه ای نبرم. بله به حساب میوجات چارمغز بسیار زیاد است، شفتالو است، زردالو است، سیب است، انگور است، روز است، اینمی تو میوه ها هست. امو انگور که گفت دیگه قریه ها ندارن، امو قریه جنداب دارد.
در روستای جنداک منطقه مرغاب ولایت غور مردم ظروف چوبی می سازند. غوری، چمچه، قاشق و ملاقه تولید می کنند. اما عروسی در روستای جنداک با موسیقی، پایکوبی و خوشی زیاد خانواده های عروس و داماد برگزار می گردد. عنعنه آن هم مانند دیگر مناطق است. چیزی که از دیگر مناطق تفاوت دارد این است که خانواده عروس برای دختر خود جیزیه خیلی بزرگ میبرند، از لوازم منزل گرفته تا جای خواب و بالشت و دوشک همه مال خانه را به دختر خود جیز میدهند.
ایتا خلاصه بگم با ارتباط عروسی، در اونجا دخترار از سندی و 18 تا 20 خطت به شوهر نمیتند و دختر و پسر از یک دیگر راضی نباشن اونا را هم بس اجباری به یک دیگر ازدواج نمیکنن، نمیتن. و بعد یه شیرینی خوری میکنن، بعد از شیرینی خوری چند وقت بعد پاچه کلان میشود و اساسا مراسم عروسی دیده پای میشود. و قیای اطراف ما همه خط عروسی اجباریه، خام خواهش دامات اگر داره اونا برای باید مسئولیت زیادی بکنه و قرض میکنه، زیر قرض گور میشود و او خرص باید بته. چیزی که در قریه ما خاص است
هر کس به توان اقتصادش است، اگر داره خرج میکنه، اگر نداره هیچ کس کسب داره نمیتونه.
وقتی عروسی که میشه زنها بیار بطاق شادی دارن، با خودشان مردها بیار بطاق شادی دارن، از موسیقای محلی استفاده میکنن، خود خانوما دایره دارن، هم بایتای محلی میکنن. همین چهر بایتی ها نه باید بلیسته.
محب الله سمیم در مورد هنرمندان این قریه از سید اعظم بوبکری و عبدالعزیز دوتارنواز یاد کرد. با ابراز امتنان از محب الله سمیم، سید اعظم بوبکری و خانم بی بی گل میرسیم به پایان برنامه. خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784،